بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و با دعا و آرزوی پیروزی نهایی فلسطین مظلوم بر دزدان و ستمگران بین المللی و استعمارگران غربی، الحق که غربی ها و غرب زده ها بی حیایند، از سازمان مللش تا شورای امنیتش تا حقوق بشرش تا حقوق کودکش تا اشغال یک کشور مستقل رو نزدیک به 80 سال و هر نوع بدرفتاری، قتل، جنایت، زندان، شکنجه، اهانت، آوارگی، چقدر بی حیایی میخواد. صدای همه در آمده، صدای خود مردم غرب در آمده، صدای کفار در آمده، اما و سازمان ملل و کشورهای اروپایی و این غرب زده های داخلی و اینها انگار نه انگار اینا همون حقوق بشرای هستند که یک سال قبل به خاطر دارید برای یک افترا که زدن به عنوان مهسا امینی که از نظر قواعد و قوانین اون کس که مدعی می شود یا باید دلیل بیارد که هرگز چنین دلیلی حاصل نشد و یا باید به عنوان مفتری مؤاخذه شود، اینم نشد. 100 نفر رو از بهترین ها کشتن به عنوان حقوق بشر. ببین تحریف و تبلیغ چه اندازه. برای اونا دل هیچ کس نسوخت، برای مهسا امینی دلشون سوخت، اون اروپاشون، فرانسهشون، انگلیسشون و به سرکردگی امریکای فاسد و خبیث. بیش از 3000 کودک رو در این جریانات زیر بمبون‌های مخوف هنوز هم دم از حقوق بشر می‌زنن، زنها رو، خانه‌های غیر نظامی ها رو و و و و به پشتیبانی از کسانی که طبق قوانین بین الملل اشغالگرند، اشغالگر باید بره بیرون. به هر حال در این باره نه هر مسلمان، هر انسان باید این مسئله اولش باشه، داد بزند. شرایط دنیا باید تغییر کند، انسان باید آزاد بشد، زیر همین بارهای ظلم آزادی یعنی همین. به قول سعدی میگد خب وقت سرد زمستان بوده، میگه به روستایی رسیدم، سگهای روستا به من حمله آوردند، خم شدم سنگی بردارم، دیدم سنگها یخ بسته به زمین نمیشه برداشت. گفتم خدا لعنتشون کند که سگها رو رها کردند و سنگها رو بستند. این روستای بین المللی خدا لعنتشون کند، سگها رو رها کردند و سنگها رو بستند. خب در جلسه قبل دو سرفصل ذکر شد که رو اینا خیلی باید کار کرد، مثل گنج میلونه باید استخراجش کرد. یکی مسئله حیای به عنوان پیشگیری، اگر حیایی باشد، و یکی مسئله پشیمانیست به عنوان به هر حال اصلاح یک خطای حاصل. در میان اقوام و در میان ادیان و در میان به هر حال کشورهای مختلف، انسانهای مختلف، این مسئله پشیمانی به گونه های مختلف بازتاب حاصل میکند و هیچ کدوم راه حل درست ندارند. یا دیوانه میشه یا افسرده میشه، یا دق میکنه میمیره، یا خودش به دادگاه معرفی میکنه، یا به هر حال خودش شکنجه میکنه. اینا هست دیگه، اینا هیچ کنه راه حل نیست. راه حل توبه ایست که در دین، در اسلام مطرحه، که یک نوع بازسازی و جبرانه. بالاخره یه انسان یه سرمایه هست، این نباید ضایع بشه. شما چقدر مشاهده میکنید بعد از بازگشت سربازان اروپایی، امریکایی، از عراق، از افغانستان، از بالاخره کشورهای منطقه، اینا یا خودکشی میکنن یا به هر حال سر به جنون میزنه، دچار افسون. اینا رسانه ها پره، اینا آثار همون کارهاشونه. حالا چند فصل، سرفصل دیگه در کنار اینها هست که از سوی میتونه یک کم به هم مرتبط باشه، اما خود اونها هر یک به جای خودش سرفصل بسیار پر اهمیته. یکی از سرفصل هایی که از امتیازات انسان بر باقی حیوانات، احساس مسئولیت نسبت به عمل خود و لوازم اون. یه چنین احساسی در وجود بشر هست. چطور؟ اون چی که در دنیا در قالب‌های مختلف از قبیله‌های بدوی و بدوی تا مکاتب دینی تا زندگی های مدرن بالاخره آخر زمانی، همشون به نحوی مسئله حقوقی و قضایی رو هم میپذیرن هم مدعی هستن که چنین چیزی هست و باید باشد. اجتناب ناپذیرم هست. معنیش چیه؟ معنیش این است که در بشر احساس چنین مسئولیتی هست، هر کس هر کاری میکنه باید پاسخگوی عمل خودش و لوازمش نسبت به حقوق دیگران و پذیرفتن یک نوع قضاوت از ریش سفید فلان قبیله بدوی بگیری تا تخصص ها و فوق تخصص های مسائل حقوقی و قضایی کلاسیک. همه حاکی از این است که یه واقعیتی سم نمیشه ندیده گرفت. مسئله این که میگم مرتبط با مسئله پشیمانی است، چون پشیمانی هم یک نوع قضاوت خود شخص است، بس دادگاه نیست، قضاوت خود شخص است. و از زیبایی های بلاغت قرآن هم سوره مبارکه قیامت و عنایت داری دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. این قضاوت درونی رو که قیامت درونی است با قیامت که یک هر حال پیگیری تکوینی و تشریعی است، چقدر اینا با هم مرتبطن. لا اقسم بیوم القیامه، قضاوت این جا قضاوت در درون است و معال همه به قیامت هست که قضاوت در برون است و اونجا تکلیف تعیین میشه. این خود یک سرفصل است دیگه. در حیوانات و در حیوان صفت ها نیست. حیوانات که حیوانات هستند هیچ وقت احساس مسئولیت نمی کنند و اونهای هم که صفات انسانی رو از دست دادن و دچار قساوت قلب شدند دیگه کار جون به جایی میرسد که دیگه هیچ گناهی در اونا تأثیر مستقیم نمیده، دلها سیاه شده که کل حجاره و اشد و قسوتن شده. اما در اصل وجوده این مسئله حقوقی و قضایی همه مدعی ها گرچه عملا تحریف میکنن، عملا جلاد رو به جا شهید میشونن، باشه، اما همونه که جلاد رو به جا شهید میشوند استدلال میکند، بر باطل خودش استدلال میکند. پس اصل مسئله رو قبول دارد اما تحریف میکند. یه دو تاست، تحریف اینو خیانته، اما اصل مسئله قبول است همراه با خیانت. یکی این مسئله است. مسئله یه دیگر در این ارتباط، مسئله جبر و اختیاره، چون که این خودش سرفصلیست، جبر و اختیار ارتباطش هم این است که اگر مسئله حقوقی و قضایی در فطرت انسان جایی دارد و پذیرفته می شود، خب ارتباط اون رو با جبر و اختیار چطور تنظیم میکنید؟ خب در طول تاریخ مسلک ها و مذهب ها و ادیان مختلف اومدن، حالا اون چی که مربوط به دین و خداست که از پیغمبر اول که آدم ابوالبشر باشه یا حضرت نوح تا پیغمبر آخر زمان، دین یکیست و حقایق هم یکیست. بس مدعیان دیانت است که به هر حال یه چیزایی رو کم زیاد کردن، تحریف کردن در دین، اما به هر اسمی در این باره خب نظرات مختلف بوده. العلم نکتتون که سر حل جاهلون، یه مسئله خیلی روشن رو چون هر کسی میخواد فکر خودش تحمل کند میبافونند. به هر حال اونقدر براش حاشیه میسازن که اصل مطلب گم میشه اصلا، از این نوع. ولی اون چی که در جامعه اسلامی مدعی بودند، اشعری ها طرفدار جبرند و معتزلی ها طرفدار تفویض. خب بر مشرب معتزلی انسان مسئول است، انسان بالاخره پاسخگوی عمل خودش باید باشد. اما اشتباهشون در این است که نباید حرفی بزنیم که با باقی قواعد نمی سازه، خلافه. و این است که انسان که اختیارات تامه ندارد، انسان خودش در یه چارچوبه قرار دارد. بنابراین اینی که میگیم تفویض شده و این همه اختیارات دستشه، نه، همچی چیزی نیست. بله انسان مسئول مسائل حقوقی و قضایی در جای خودش کاملا پذیرفته شده است، اما این به معنی این است که انسان همه کار است؟ نه خیر، انسان همه کار نیست. در هر مسئله ای که نگاه کنید محدود به حدودی است که باید اینا با هم بسازه، با تفویض نمی سازه. از اون طرف مسئله جبر که اشاعره میگویند، این یه چیزیست که نه با اساس مبانی دین سازگاره، چون دین اصلش برای راهنمایی به سمت قسط و عدل و اینه که انسان مسئول کارشه و مسئول عملشه. کل نفس به ما کسبت رهینه، اگر جبر است پس اینا یعنی چیه؟ بعد همه گناه ها را جمع میکند به گردن خود و خدا میاندازد، بعد از قیامت هم یه چیزی میسازد، چون همه منتظرند، همه مظلومین عالم منتظرند که قیامتی بیاد و حقشون استیفا بشه. اما جبری از قیامت یه چیزی میسازد که در اونجا هم از عدل خبری نیست. ولی زاست که اون بحث مهمه ان باشد که عقیده عدل، عدلیه در مقابل جبریه خیلی بحث قابل اهمیتی است. او چه قیامتی باشد که او دیگه قیامتی لازم نیست که، چه قیامت؟ خب او وقت دقت در این که حقیقت دین و جایگاه اهل بیت علیهم السلام در هر موضوعی که تعریف می شود از دین، خب شما یکی از اون جاها خود مسئله لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، این چقدر حساب شده است، این جمله گنجی است. انسان با همه محدودیت هایی که دارد چطور میتوند که مفوض باشد؟ که نمیشود. این اموری که در هستی هر لحظه رقم میخورد در اختیار من شماست، ابدا چنین نیست. خب اگر چنین نیست پس مسئولیت در چه بخششه؟ حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. از باب تمثیل که ذهن نزدیک بشه، ملاحظه کنید شما یک نجاری رو در نظر بگیرید، یه نجاری رو در نظر بگیرید که با سیستم برقی داره کار میکنه، یا یه خیاطی رو در نظر بگیرید، یا نه بسیاری از کارخانه های تولیدی که از باشد اون مهندس فقط استراتژی میزند. خب اون چه که انجام میشد یا بذری که بذر درخت تلخ یا شیرینی که یک کشاورز میکارد، یا بوته گل یا خاری که میکارد و بعد لوازم دارد، اون چه که عمل میشه، حالا چه در طبیعت مثل این بذری که میکارد، چه در صنعت مثل اون نجاری که یا اون صاحب کارخانه ای که استارتش میزند، این تولیدات مال یه آقای مهندسه؟ یا پزشکی که دارو میداد، پزشکی که دارو میده، حالا تمام محصولات دارویی بالاخره عناصر همین طبیعتن، حالا چه طبیعی باشه چه صنعتی باشه، و در یه محاسبه ای که در طبیعت و در دانش مخصوص شده، این خاصیتش وقتی بخورد این است، خاصیت اون وقتی بکارد آن است، در اون کارخانه در اون عد باشد که صنعت این است، او کار که انجام میده انسان انجام میده؟ انسان انجام نمیده. که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا این درخت شیرین یا تلخ، این گل یا خار را که بعد لوازم می‌دارد، آیا کشاورز او رو می‌رویاند یا خدا او رو می‌رویاند؟ خدا می‌رویاند. در صنعت هم همینطور است. اون کار رو کارخانه برقی رو چوب انجام بده به اشکال مختلفش و بعد به هم متصلش می‌کند. استارت اون کارخانه تولیدی رو که می‌زند، مهندس مرا اونجا می‌خوابد، او تولید میشه، اما نسبت به تولیداتش باید پاسخگو باشد. رمزش کجاست؟ لا جبر ولا تفویض. در این حالی که تفویض نیست، الله خلقکم و ما تعملون، الله خلقکم و ما تعملون، اینا کار خداست. اون خاصیت اون دارو یا اون محصول شیمیایی در بدن، او که کار پزشک نیست، پزشک داد این خورد بعد رفت خوابید. اینا که انجام میشه در اختیار اون نیست که. خب پس مسئولیت چیه؟ مسئولیت اون نجار چیه؟ مسئولیت اون گلکار چیه؟ مسئولیت اون سابکار نقشش چیه؟ نقشش این است که اراده میکند و فقط یه مقدمه ای انجام میده، مقدمه ای انجام میده. بعد اون چرا که انجام میشه در اختیار او نیست. ولی که مسئولشه. در اختیارش هم نیست. خدا خلق میکند. اما در این حال او باید پاسخگو باشد. چرا؟ چون او بخشی که به اراده او بوده خداوند اراده فرموده که در اون اختیار نسبی دارد. بنابراین نسبت به اون مقدار اختیاری که داره سوء انتخاب کرده. لوازمش در اختیار اون نیست، اما مسئول لوازمش هست. حکم به شیء حکم به لوازم شیء است. و جالب اینجاست که این فطرت اونقدر زبان گویایی دارد، با آدم حرف میزنه ها. شما هر لحظه ای که از خواب بیدار شدید تا وقتی دوباره میخوابید در مقابل چند راه هستید. حالا اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که در مقابل دو راه، سر دو راهی، نه خیر، سر 2 میلیارد راهی هستید. توریزه که هر لحظه ای برای هر انسانی وقتی تصور میکنید که این لحظه چه بگوید، چه انجام بدهد، به هر حال چه و و و و غیره. حالا ما از همه اینا سر دوراهی تعبیر میکنیم. درست هم سر دوراهی تعبیر میکنیم، سر یک نوع دوراهی. اون مولوی دریباره اون جمله‌ای که داره میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، سر دوراهی. شما هر لحظه برای تصمیم گیری یه تجدید نظر میکنید. یعنی چه؟ خود دلیل اختیار است ای صنم. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. بنابراین اختیار است، اما نه اختیار به معنی تفویض، بلکه در چارچوبه همه محدودیت ها به نسبت به اون چی که اراده کرده و مقدمات فراهم کرده و لوازمی دارد باید پاسخگوی لوازمش باشد. سرفصل سومی هم که باید با اینا مرتبطه یه بحث دیگریش و اون مسئله حسن قبح هست که خب بالاخره یه عده سیاسی بودن، دیگران میچرخوندن، یه عده بیکارم بودن، یه عده مزدور بودن. به هر حال همون العلم نقطتون کسره الجاهلون افسانه ها بافتن و ساختن، کتاب ها نوشتن. خیلی نیاز به کتاب ها نبوده. اگر بشر رو به تعلیمات انبیا می آوردن که صداقت می داشت و آلوده نمی شد، زبان فطرت بهترین راهنما بود. منتها خوب اونقدر خرابش کردن و باطنها رو خراب کردن که قضاوت کار مشکلی شده. اما به هر حال حسن قبحی وجود دارد یا ندارد؟ بله. خب متاسفانه همونایی که دنبال جبر میرند که بیشتر حکومت‌های مستبد حکومت های مستبد طرفدار همین مسئله جبرن، که ما این که طرفدار همین مسئله عدم حسن و قبحن و یه عده به عنوان یه رمه مجبور جلوشو میکنن و بدبختانه به اسم دین خدا هم عمل میشه دیگه. مثلا این کسی که خیلی از دین خدا حمایت کرده و بالاخره شمشیرش کشیده و همه را قتل عام کرده در مقابل به صلاح مفوضه، مثلا این چطور آدم زاهد و عابدیست؟ متوکل عباسی. متوکل عباسی شمشیر کش کرد به عنوان حمایت از دین خدا و حمایت از جبر و بالاخره نتیجتا عدم حسن قبح و مفوضه را که معتزله بودن قتل عام کرد، چون اونا استدلال میکردن و اینا زبان استدلال نداشتند. وقتی از همه چی در میموندن بعد میگفتن ما تابع سنتیم، دیگه پاسخی نداشتن و به همین دلیل هم به این اسم شهرت پیدا کردن. مثلا وجه تسمیه مربوط به این تاریخه، ولی قبلا همون اشاعره و معتزله میگفتن، اما بعد از اون به این اسم موندن. حالا اون کسی که دلش برای اسلام سوخته و عرض باشد که شمشیر کشیده و همه معتزله رو نابود کرده، آقای متوکل عباسیه. خب بنابراین بیشتر تابع تفکر جبری یا پادشاهان مستبد هستند و یا هم انسان‌های فاسد هستند که میخواد همه کار رو بکند بعدم به گردن خدا بندازد و خودش رو تبرئه کند، مثل یهود. اینا طرفدار جبر. طبعا باید حسن و قبر هم انکار کنند. چرا؟ به جهتی که میگه حسن و قبر یه چیز ذاتی نیست. حالا اونی که دم دیانت میزند میگه الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله. اید کسی که دم دیانت میزند، او کسی که نه به عنوان یه مسلک حسن و قبر انکار میکند، که بنا به اندیشه خودش میگه هرچه که من رو به نفعم نزدیک کند او خوبه، حالا قط باشه جنازه. چه همونه که غربی ها میگویند که هدف وسیله را توجیه میکند، یعنی اگر برای اهداف خودشون، برای به هر حال انواع و اقسام خیانت و دزدی های خودشون اگر نیازی داشته باشد قتل عام کنند، حقوق مردم را ببرند، دیگه او بد نیست، چون بد او چیزیست که به اصطلاح با قول اون فکر میکنم مال نیچه آلمانی است، میگه که ما که نمیدونیم برای چه آمدیم، برای چه به هر حال به راه چه کاری نداریم، ما هر چی که در این مدتی که ما تیدونیم هر چی که به کامیابی ما از همون شکم و شهوت دیگه مراد ما رو برساند اون میشه خوب، هر چی که مانع بشه میشه بعد. این تفکر، حالا ببین این تفکر حالا یکی در قالب دینی حرفا رو میزند و حسنه الله و قبحه الله میگوید، یکی هم بر مکتب حالا اقتصاد خودش، بر مکتب رفاه پرستی خودش، بر اندیشه های مختلف خودش اینطور توجیه میکند. اما با همه این که فطرت رو پامال کردن و این گنجینه ها و سرمایه های انسانی رو به تاراج دادن، اما این فطرت مظلوم در زیر آوارها، مثل آوارهایی که بچه های عرض باشد فلسطین رو صهیونیستا زیر آوارها آوردن، این فطرت هم یطوریست، از زیر آوارها ناله میکشد که در این جهان حسن و قبح ذاتی هست، بعض چیزا خوبه بعض چیزا بده. لذاست که میبینید، میگم اون ناله کودکان فلسطینی رو میبینید زیر آوارها، اون ناله فطرت زیر آوارهایی که این نامردها برای اندیشه و افکار مردم هم ایجاد کردن، اون ناله فطرت بلند است. چطور؟ به این طور که همینایی که هی جنایت میکنن، هی دم از حقوق بشر میزنند، هی پلان، همین ها با همه کفر و نفاق توجیه میکنند که انسان ها او توجیه رو بپذیرند، یعنی به نحوی یا میخواند حقی رو ثابت کنند یا میخواند حسنی رو ثابت کنند. یعنی چه؟ یعنی ناله فطرت از زیر آوارها بلنده که چطور دارید ایره انکار میکنید. حتی سازمان ملل و شورای امنیت و حقوق بشری که، یا آمریکایی که اصلا پابند تعهدات قانونی نیستند دیگه، پیداست. اما پس چطور دارن اینطور زیبا حرف میزنن؟ برای چی؟ برای اینکه حسن کار خودشون را به مخاطبین با انواع نفاق و تحریف، حسن بالاخره کار خودشون رو حسن، یعنی اول به هر حال باید یک خوبی رو که مثلا پابند بودن به عهد، یه خوبی رو مثلا پابند بودن به عهد، همواره عهد شکنه اما توجیه میکند که من به این دلیل این دلیل بوده، ولی من عهد شکن هستم. خب عهد شکنی مگه چه عیب دارد؟ میگه بده. کی میگه بده؟ کسی که اصلا به حق قائل نیست. این معنیش چیه؟ این معنیش این است که فطرت از زیر آبارها ناله میزند که در جهان بعضی جاها ذاتن حسن، بعضی جاها قبح، و انسان بد رو به خاطر بدی باید ترک کند، خوب رو به خاطر خوبی باید پیروی کند. اما در بدترین شرایط که آخر زمانیست قرار گرفتیم، در حالی که خودمون هم متاسفانه خیلی به فکر خودمون نیستیم. دلیلش هم این است که اونا از اون بر دریاها حرفای بی منطق و شبهات لاطائلشان به بچه های ما حالی میکنن، گمراه میکنن، و ما یه قدم بر نمیداریم که بچه خودمون درست تر بیم. ببین اونم نه در یک قالب، در قالب‌های مختلفی کار میکنن. ما همچو رمه را ببین که چه آسوده میشود. اگر کار روزمرمون بالاخره سورساتمون امروز کوک باشد، به بقیه مسائل کاری نداریم. روزمرگی یعنی همین. امروز درآمدم خوب باشد، امروز پولم خوب باشه، امروز و و غیره، حالا هر چه میشه بشه، مشکل ما اینه. خوب در این زمانه بد و بدتر، این باز یه استثنای خیلی خوب هم دارد. او چیه؟ او این است که کسانی که در این دوران به وظیفه‌شون عمل کنند، به خوبی‌ها عمل کنند و از بدی‌ها فاصله بگیرند و خودشون رو حفظ کنند، در این شرایط بدی آب و هوای آخر زمانی، انواع فساد و دروغ و مکر و حیله و قتل و جنایت و تحریف، اینها نمره‌شون خیلی بالاست. حتی از اونهایی که بعد از ظهور حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام، که در بهترین شرایطند و اهل ایمانند و بالاخره همه خوبی ها و فضائل در اونها میروید، این شمای آخر زمانی بر اونها فضیلت داری. چرا که جهاد داری میکنی حداقل نسبت به خودت جهاد میکنی. خدا قوت دهد. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، صلواتك علیهما و آلهما و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. صلوات بفرستید.